امروز روز عاشورا و امشب شام غریبان، نکته‌ای که قبل از شروع عرایس باید عرض بکنه، به لطف الهی و عنایت الهی و خود اهل بیت، مراسم عاشورای امسال در کربلا با امنیت کامل، برخلاف خواست بدخواهان و دشمنان برگزار شد. این امنیتی که امروز ما در کربلا شاهدش بودیم، ساده و بی زحمت به دست نیومده بود. این چند وقتی که شما با وجود این همه ناامنی در مشاهد مشرفه، شما اتفاق خاصی رو نمی بینید. این نیست مگر جانفشانی خیلی از جوانها که خودشون رو آماده دفاع از حرم اهل بیت کردن و حاضرن جونشون رو بدن، اما گردی بر حرم اهل بیت ننشیند. حالا ما هم شاهدیم که هر چند وقت یه بار تشییع پیکری از مدافعان حرم رو تو قم داریم. ما بعضی موقع ها پیامک میاد تشییع پیکر بی سر شهید مدافع حرم، 5 شهید، 2 شهید، 3 شهید، همطوری تو قم تشییع میشه. اونایی که میرن خونشون رو، جونشون رو برای اهل بیت علیهم السلام میذارن، و اون سردارانی که اسمشون رو خیلی بهتر از من میدانید و بهتر از من میشناسیدشون، شاید کم لطفی باشه که در این شبها دعاشون نکنیم و یادشون نکنیم. انشاءالله ما هم لیاقت حضور در این چنین جاهایی رو داشته باشیم، لیاقت دفاع از حرم و دفاع از اهل بیت رو داشته باشیم. انشاءالله وجود همه اینها سالم و در کارهاشون موفق باشن و ما هم توفیق داشته باشیم، هر کجا که هستیم مدافع اهل بیت باشیم، صلواتی رو اهدا بفرمایید. امشب آخرین جلسه این محفل ماست. شبهای 10 شبی خدمتتون بودیم، وقتتون رو گرفتیم و اوقاتی رو از شما تلف کردیم. امیدواریم که در این ایامی که این ساعتهایی که خدمت شما بودیم و وقتتون رو گرفتیم، در عوضش چیز قابل اعتنایی رو تونسته باشیم عرضه کرده باشیم. به حق خودتون رو بر ما حلال بفرمایید انشاءالله. شاکریم که 10 شبی گذشت توفیق پیدا کردیم تا شب آخر این محفل رو درک بکنیم، و از خداوند میخواییم که این ماه محرم رو و این عزاداری ها رو، آخرین ماه محرم و آخرین عزاداری های محرم عمرمون قرار نده انشاءالله. بحث هایی رو تحت یک عنوان در این 10 شب خدمت شما عرضه داشتیم، با به قول معروف محدوده های مشخص و منظم. یک جمع‌بندی امشب بکنیم و یک نکته ای رو که مناسب شب آخره است خدمت شما عرض بکنم. همونطور که مستحضر بودید، اونایی که در این 10 شب همراه ما اومدن، پا به پای ما اومدن و در این مجلس بودن، میدانن عنوانی که برای بحث انتخاب کرده بودیم، عنوان آرمان شهر حسینی و ویران شهر یزیدی بود. دنبال این بودیم که آرمان شهری که حسین به خاطر اون خون داد رو بشناسیم، و ویران شهری رو که یزید به خاطر اون خون حسین رو ریخت رو هم بشناسیم. دوباره تکرار میکنم، دنبال این بودیم که اون آرمان شهری که حسین به خاطر اون خون داد، هستیش رو داد، بشناسیم. و اون ویران شهری که یزید به خاطر اون ویران شهر خون حسین رو ریخت، اون رو هم بشناسیم. شهروندان این دوتا شهر چه ویژگی هایی دارن؟ و این دوتا شهر، آرمان شهر و ویران شهر، خودشون چه مختصاتی دارن؟ گوشه هایی رو عرض کردیم، بحث واقعا درازدامنه ایست، بحث مفصلی است، ولی ما تقریبا تونستیم یک حداقل سرنخ‌هایی رو در این شب‌ها، یک شعله‌های کوچکی، جرقه‌های کوچکی رو از این شهرها ببینیم و مسیری رو پیدا بکنیم. گفتیم در اون شب اول، یکی دو شب اول، که حسین علیه السلام اولویتی که برای مردم، برای شهروندان آرمان شهر خودش بیان میکنه، در یک خطبه ای میفرماید که اولویت اول شهروندان آرمان شهر حسینی، همه تلاششون، همه سعیشون این استش که به دنبال مکارم اخلاق برن و در گرفتن غنیمت اخروی از همدیگه سرعت بگیرن و سبقت بگیرن. همون نافسو فی المکارم و سار او الی المغانم، یعنی برای خوبی ها مردم آرمان شهر اونقدر تلاش میکنن، اونقدر برای خوبی ها تلاش میکنن که به نفس نفس زدن میفتن. نافسو، مصداق هایی را از خود روایات برای مکارم اخلاق گفتیم، که گفتیم مصداق هایی رو میشمارن، در آخرش میگن رأس و هنل حیا. در رأس همه این مکارم اخلاقی که میشموریم، مهمترینش حیاه. یعنی شهروندان آرمان شهر حسینی برای استقرار حیا اونقدر تلاش میکنن که به نفس نفس زدن میفتن. اما در ویران شهر یزیدی سبقت برای بیحیایی و جلوگریه. حسن خلق رو گفتیم، کمک به دیگران و مواردی که جزئیاتی که سر جای خودش بحث شد. اونهایی که یادم میاد رو عرض میکنم. گفتیم که در آرمان شهر حسینی نگاهشون به حل مشکلات دیگران نگاه نعمتانه است. یعنی وقتی کسی میاد تا مشکلی رو به ما عرضه بکنه، تا ما مشکلش رو حل بکنیم، در آرمان شهر حسینی به این به نگاه نعمت نگاه میکنن، نه مصیبت. یا گفتیم که در آرمان شهر حسینی، شهروندان آرمان شهر حسینی اونقدر پای اعتقاداتشون هستن که حاضرن هزینه بدن به خاطر اعتقاداتشون، نه هزینه بدن، حاضرن تمام هستی خودشون رو بدن برای اعتقادات خودشون. گفتیم که ما چقدر حاضریم برای اعتقاداتمون هزینه بدیم، چقدر حاضریم پاش وایسیم. یه ذره که جمع عوض بشه، جمعی بشه که شاید نماز خوندن و رعایت مذهب در اون جو خاصی باشه، اصلا بعضی موقع اونجا اصلا خجالت میکشیم بگم من میخوام بلندشم نماز بخونم. حالا با اون مثالها و توضیحاتی که سر جای خودش عرضه داشتیم خدمت شما، یا موارد مختلفی که گفتیم و دیگه الان من حضور ذهن ندارم خدمت شما عرضه بکنم. گم شدمون بود، گفتیم که نسبت خودمون رو با آرمان شهر حسینی پیدا کنیم، ببینیم سمت و سوی شهر ما و شهروندان شهر ما سمت و سوی آرمان شهر حسینی است یا به سمت و سوی ویران شهر یزیدی داریم حرکت میکنیم. گفتیم که در آرمان شهر حسینی رضایت الهی حرف اول رو میزنه و خیر دنیا و آخرت رو به فرموده حسین ابن علی در کسب رضایت الهی می دانه. حضور عقلانیت رو در اینجا گفتیم که این دنبال کسب رضایت الهی بودن چقدر پشتوانه عقلانی داره. اینها دنبال رضایت الهی هن، دنبال زندگی دینی هن. صحبتهایی رو در باب زندگی دینی کردیم که آیا زندگی دینی یک زندگی خشک، بیروح، بیحال، دوگمه یا نه اساساً زندگی دینی است که زندگی با نشاط، زندگی دینی است که زندگی هستش که نشاط واقعی رو میده. گفتیم که اصلاً دین آمده قبل از آنی که آخرت رو آباد بکنه، دنیای ما رو آباد بکنه، قبل از آنی که بخواد ما رو به نعمتها و لذتهای اخروی برسانه، آمده که ما رو به لذتهای دنیوی برسانه. و زندگی دینی نه تنها لذتهای دنیوی رو کم نمی کنه، بلکه به حد مطلوب خودش می رسانه. که اگر ما زندگی دینی داشته باشیم، به همین لذتها هم بهتر می توانیم برسیم. حالا با اون گوشه و مختصر توضیحی که دادیم، دیگه فرصتی نشد بیشتر از این بحث بکنیم و جزئیات و مثالهای بیشتری رو بزنیم. که اصلا در زندگی دینی هستش که همین لذت‌های دنیوی به اون کیفیت خودشون باقی میمانن. اصلا زندگی دینی نبود، شاید لذت دنیوی فراوان باشه، اما دیگه اون لذت واقعی رو نداره. با اون توضیحاتی که سر جای خودش عرضه داشتیم، امیدواریم که با این دهشبی که در باب گوشه‌هایی رو از آرمان شهر حسینی در سخنان امام حسین پیدا کردیم شناخته باشیم و بنا رو بر این گذاشته باشیم که سمت و سوی ما همین سمت و سویی باشد که حسین ابن علی برای ما مشخص کرده. اینها چراغ راهی باشد برای ما، فقط شنیدن نباشه و سعیمون بر این باشه که بتونیم خودمون رو در جهت رسیدن به آرمان شهر حسینی قرار بدیم و خودمون رو از ویران شهر یزیدی و آسیب‌های این ویران شهر نجات بدیم انشاءالله. اما بحثی که برای شب آخر، یعنی برای امشبی خدمت شما عرض بکنیم، دیگه من نخواستم این بحث رو ادامه بدم، بحث آرمان شهر حسینی رو که دیگه باید خیلی روش کار بشه و خیلی چکشکاری بشه و روایت‌های خیلی فراوان دیگه جمع میشه تا بتونیم یک هندسه مشخصی رو از این آرمان شهر و ویران شهر به دست بیاریم. به اندازه بضاعت خودمون و به اندازه وقت خودمون در این ده شب نکاتی رو در این موضوع عرض کردیم. انشاءالله فتوابی باشد تا با این نگاه به روایات نگاه بشه و این بحث توسط اصحاب خودش، توسط اهل خرد و خبرگان و نخبگان جامعه بحثش باز بشه و به نتیجه مطلوب برسه انشاءالله. اما بحثی که برای امشب خدمت شما عرضه بدارم، شاید سؤالی رو در این ایام به ذهن ما، به ذهن بعضی ها برسه، جوابش رو پیدا نکنه. سعیمون بر این سؤال رو بهش اشاره بکنیم. سؤال چیه؟ آقا ما از بچگیمون تو هیئت بزرگ شدیم، تو دسته بزرگ شدیم، محرمی نبوده که خونه نشسته باشیم، همه ایام رو در عمرمون رو در مجلس اهل بیت گذروندیم، هر هفته هیئت هم ترک نمیشه، همیشه خودم رو جزوی از بندگان این درگاه دونسته. هر ساله حرم امام رضام رو میرم، عاشق امام رضام هم هستم، نمازم رو میخونم، مشکلات فراوان، حالا کارهای فراوان و فلا. شما ادعا میکنید، در قرآن هم نوشته که فرموده ادعونی استجب لکم، من رو بخوانید تا من استجابت کنم شما. خود خدا فرموده که اگر کسی من رو بخوانه، فانی قریبون اجیب و دعوت الداع اذا دعان، من خیلی نزدیکتر از این حرف ها و هر کسی که من رو صدا بکنه قطعا جوابش رو خواهم داد. همش داد میزنید، فریاد میزنید که آزان هیچ کسی از در امام حسین دست خالی بر نمیگرده، هیچ کسی وقتی دست به آسمان بلند کرد در مجلس حسین خدا رو صدا کرد، حسین رو صدا کرد، این دست ها دست خالی بر نمی گرده. خود خدا رو که بگی، یه تو قرآنش چقدر گفته، گفتن که هنگام نزول باران دعا رد نمیشه، دعا کردیم نشد. بعد از نمازهای واجب دعا رد نمیشه، بین اذان و اقامه دعا رد نمیشه، نمیدانم اولین نگاهی که به کعبه بندازید دعا رد نمیشه، سفر اولی که به مشهد داشته باشید سه تا حاجتتون قطعا قبوله. این همه بگید که آقا جان قطعا در این وسط دعا رد نخواهد شد. اوقات مختلفی رو میگید، سحر رو میگید که میگید بابا وقتی که فرزندان یعقوب اومدن پیشش از گناهشون نسبت به یوسف عذرخواهی کردن، یعقوب گفتش که براتون استغفار میکنم، همون لحظه استغفار نکرد، گفت سوف استغفر لکم، که در روایات داریم هنگام سحر بناش بر این بود که دعا بکنه، چون سحر یه ساعت نیم ساعت قبل اذان صبح حال هوا حال هوای دیگه است، اون لحظه دعا رد نمیشه. فرزندان آیت الله شهابادی بزرگ استاد امام، که امام سابقه نداره نسبت به کسی این تعبیر رو به کار ببرن، که میگفت روحی له الفدا، آدم عجیبی بود، فرزندانشون رو که باشون مصاحبه کرده بودن تو همین برنامه حدیث سر که در مورد علوا هست، میگفتن که پدر ما میگفتن سعی بکنید بیدار بشید این نیم ساعت، نمازم نخوندید نخوندید، هر کاری خواستید بکنید، ولی این نیم ساعت یه ساعت قبل اذان صبح بیدار بمونید، هوشیار باشید، هر کاری که دوست دارید بشینید بخورید، چای نوشابه هر چی بشینید بخورید، خودتون رو سرحال نگه دارید، این لحظات رو بیدار باشید، فقط بیدار باشید، حالا کار خاص دیگه هم نکردید نکردید. اون لحظه ها هم بلند شدیم دعا کردیم نشد. خود من چندین بار از حرم امام رضا در که می اومدم چندین ساله گیریه حل نمیشه، از حرم امروزا که در می اومدم یه نگاه میکنیم این دفعه هم رد کردی ما رو، جواب ندادی ما رو، چقدر به پنجره فولاد دخیل بستی، چقدر مایوسانه از حرم امام رضا در اومدیم. بعضیا خوب درک میکنن من چی میگم، اونایی که گیر چندین ساله داشتن اما هنوز نتونستن این گره رو وا بکنن. دلیلش چیه؟ اگه نمیگید هیچ کس دست خالی بر نمیگرده، اگر هیچ کس دست خالی بر نمیگرده که خب عدل و دلیل لا امکان شیئن وقوعه، مهمترین دلیل برای اینکه یک چیزی ممکنه واقع شدنشه. اینی که دست خالی برگشتم دلیلم چیه؟ خب خودم دست خالی برگشتم. دلیلش چیه؟ چند نکته دقت بکنید به این چند نکته. اولا دعا طریقیت ندارد، موضوعیت دارد. یعنی چی دعا طریقیت ندارد موضوعیت دارد؟ یعنی دعا فقط ابزار نیست، خودش هم هدفه، خودش هم یک چیزی است، یک نتیجه است. یعنی چی؟ یعنی اینکه هر کسی توفیق پیدا نمی کند بیاد به درگاه الهی، به درگاه الهی زجه بزنه، ناله بزنه، با خدا صحبت بکنه. هر کسی توفیق مناجات با اهل بیت رو پیدا نمی کنه. همین که من توفیق پیدا کردم اومدم تا با اهل بیت صحبت بکنم، تا به درگاه خدا عرضه بدارم حاجتم رو، همین خودش نتیجه است و ثوابش رو دارد. غیر از مراحل بعدی که میخوام عرض بکنم، خود همین نتیجه است، خود همین ثوابه رو داره. با همین مناجات کردنم چیزی به دستم اومده، همینی که حرف میزنم با خدا، همینی که میخوام با خدا صحبت بکنم، اینها همین خودش نتیجه است، با همین من نتیجه گرفتم. حالا اونی که میخواستم بماند و اونی که چه ها میخواهم بگیرم از این دعا، با این دعا که وسیله است برای رسیدن به چیز دیگری،
میخوایم بگیم این دعا غیر از وسیله بودنش که بحثشو خواهیم کرد خودش یه نتیجه است، خودش یه نتیجه است، خودش ثمر داره، فقط ابزار نیست، هر کسی هم توفیق این رو پیدا نمی کنه.
موسی که داشت به سمت کوه طور میرفت تا مناجات بکنه، مخلوقی از مخلوقات خدا جلوش رو گرفت، انسانی بود، گفت موسی بله شما میگید بندگی خدا بکنید، اگه بندگی خدا رو نکنید بلا نازل میشه، اگه خدا رو نشناسید بیچاره میشید، اگر خدا رو نشناسید علم میشه، اگر نماز نخونی فلان میشه، اگه روزه نگیری فلان میشه، اینا را دیگه به زبان خودمون میارم، اگه قرآن نخونی فلان میشه،
اگه حجابتو نداشته باشی و حیا نداشته باشی فلان بلا سرت میاد، این همه میگید بلا بلا، دیگه ما تا حالا دیگه باید تارومار شده باشیم دیگه، من که خدایی رو نشناختم تا حالا، به هیچ خدایی هم بندگی نکردم، سرحالتر از همه هم دارم زندگی میکنم، کدوم بلا کشک درست کردید برا خودتون، این همه ال بل بلا نازل میشه سرتون، خدا رو نشناسید بیچاره میشید، کیفمو دارم میکنم.
شاه شاه گلو دیره
دارم کیف عالم رو میکنم، چیزی نگفت رفت و خوش به حالت.
مناجاتش رو کرد، خدا گفت موسی چرا حرف بنده من رو نمیرسن؟ گفت خدایا خجالت میکشم چی بگم، خودت شنیدی. گفت پاسخ اون بنده هم میدونی چیه، من اون رو به شدیدترین عذاب گرفتار کردم، خودش حالش نیست، برو بهش بگو این عذابی که به تو دادم برای تو همین بس که لذت مناجات با خودم رو از تو گرفتم، بهت اجازه نمیدم بیای دم دم در من با من حرف بزنی،
این لذت مناجات رو از تو گرفتم. آقا مناجات مگه لذتی داره؟ مگه این مناجات هم با خدا حرف زدن و بندگی کردن، با خدا درد دل کردن و نجوا کردن مگه لذتی داره؟
چه کنیم؟ حلوای تنترانی تا نخوری ندانی. حضرت آیت الله مصباح یزدی می فرماید وقتی که در یه ایامی قبل از این شهرت آیت الله بهجت، ایشون نمازها رو بعضی موقع تو گم میرفتن تو این مزارع اطراف میخوندن نماز مغربشون، ما هم یکی دو نفر از شاگردانشون که بودیم دنبالشون راه میافتادیم، تو همین اطراف گم یه فضای بازی بود و خارج شهر بود، نماز مغربشون رو اونجا میخوندیم. یه روز این آیت الله بهجت بعد نماز مغرب برگشت به سوی ما، گفت اگر پادشاهان عالم می دانستن که در یک رکعت نماز چه لذتی هست، حاضر بودن تمام دارایی خود رو بدن تا لذت این یک رکعت رو درک بکنه. حالش خوش نبود آیت الله بهجت، هنوز ماهواره رو ندیده بود که چجوری میشه از ماهواره لذت برد، نعوذ بالله هنوز از برخی از نوشیدنی ها و فلان ها رو نچشیده بود، هنوز از خیلی از دیدنی هایی که خودش برای خودش حرام کرده بود رو ندیده بود لذت ببره. متاسفانه مایی که گیر این لذت هاییم فکر میکنیم ورای این چیزی نیست، بدبختی اینجاست، فکر میکنیم بالاتر از این چیز دیگه ای نیست، دیگه بالاتر از این نیست چیز دیگه، اما اونا یه چیزایی رو فهمیدن که میگن اگر میدانستن که در یک رکعت نماز چه لذتی هست، حاضر بودن تمام دارایی خودشونو بدن تا لذت این یک رکعت رو درک بکنه. غیر از این لذت‌ها لذت‌های دیگه‌ای هم هست ولی ما ازش خبر نداریم. کسی که تا حالا آناناس نخورده یا موز نخورده یا چی بگم سیب زمینی کباب نخورده، دیگه کباب ماها همین هست دیگه، خدمت شما جسارت نمی کنه. کسی که سیب زمینی کباب شده رو توی نمک تو مایتابه یا توی این بخاری های قدیم نفتی بود، بخاری تبریزی که گرد بود، سیب زمینی رو بهش می چسبوندن کباب بشه، بعد اینو بذاری با کره بخوری، کره محلی باشه، با این کره و حالا کنارش کاهو و خیاری هم باشه، دیگه محشر میشه. کسی که اینو نخورده باشه لذتش رو نمیفهمه. حالا من با مزاح و شوخی میگم بهتون، کسی که یک لذتی رو درک نکرده باشه نسبت به اون لذت هیچ احساسی نداره، هیچ احساسی نداره، اصلا دلش نمیخواد. بدبختی ما اینجاست که لذتهایی رو نچشیدیم، به خاطر نچشیدن این لذت دلمونم نمیخواد این لذتها رو. دیگه بس اینجا اومد، بذارید اینم بگم، بذارید اینو بگم، حیف اینجا نگم. اگرم حالا امشب یه چند دقیقه رو این ور اون ور شد میبخشید، شب آخره دیگه خواهیم پدرتون رو در بیاری، ولکنتون نیست. یه مثال میزنم براتون، برای اینکه بفهمیم لذت معنوی چیه، لذت دنیوی چیه. سریع میگم این رو، اونایی که قبلا تو کلاس از من شنیدن یا جایی دیگه از من شنیدن میبخشن من رو. میگه که یه مثالی بزنم براتون، بچه‌ای که جنینه تو رحم مادره، این غذاش چیه؟ خون مادر. بچه‌ای که تو رحمه از خون مادر تغذیه میکنه، درسته؟ هنوز 9 ماهش تمام نشده که وارد این دنیا بشه، یه نفر یه ابزاری رو پیدا کرد که بتونه با این بچه‌ای که تو جنینه تو رحم مادره باش حرف بزنه. میخواد بهش این کباب سیب زمینی رو با این کره محلی توضیح بده یعنی چی. میخواد بهش بگه آقا جان، ما تو این دنیا مثلا کباب نگینی داریم، یا مثلا چی بگم، بختیاری داریم، سلطانی داریم، پیتزا داریم، همبرگر داریم، چیزبرگر داریم، یا برید بالا لوژه خانوادگی داریم. طرف لفته بود آقا یه پرس لوژه خانوادگی بدید، یا نه ما میریم اینجا کافینت کافی شاپ میخوریم، یا چیزهای مختلف. اینا رو میخواید بهش توضیح بدید. این کافینت بریم کافی شاپ بخوریم، تو کلاس ما یه داستانیه برامده، تا الان کسی نتونسته بره کافینت کافی شاپ بخوره. این واقعا الان میخوایم بهش توضیح بدیم چلو کباب یعنی چی، میفهمه؟ چجوری بهش توضیح بدیم؟ میخوایم بهش بهترین غذاهای این دنیا رو توضیح بدیم، چجوری بهش توضیح بدیم؟ چیزی ندیده، نهایت چیزی که دیده خونه، و بخوایم توضیح بدیم باید بگیم چی بگیم بهش تا بفهمه؟ بگیم ببین عزیز دل برادر، شما بری دنیا میخوای خون بخوری، خون گازدار، خون گلیز، دیگه غیر از این نمیفهمه، ندیده غیر این رو، غیر این رو ندیده، واقعیت دیگه. بخوایم برای اون نعمتهای این دنیا رو براش بشماریم، میگیم آقا جان اونجا رفتی شما دنیا یه چیزایی رو میخوای بخوری مثل اینا، نمیفهمه که، ندیده. چجوری باش بگیم؟ طبق اون چیزی که دیده و دم دستشه مثل اون توضیح میدیم. مثلا شما خونی رو خواهی خورد که گازدار است و گلیز است و فلان. خب حالا اون بچه‌ای که غیر از اون چیزهایی رو که دیده این دنیا رو بخوان توضیح بدن، با اون چیزهایی که دیده توضیح میدن. حالا ببینید خون با چلو کباب قابل مقایسه است؟ مثلا منو بذارن که البته حالا این قضیه شیطان پرستا و اینا رو بذارید کنار، داریم حرف آدم رو صحبت داریم، در مورد آدم صحبت میکنیم. منو بذارن جلوش بگم ببین یه پرس خون داریم، خون گازدار، بعد یا مثلا یه پرس چلو کباب و فلان، کدوم رو انتخاب میکنی آدم عاقل با این مثلا مزاج ما؟ مثلا میخواد نعمت اخروی رو برا ما توضیح بده، میخواد نعمت بهشتی رو برا ما توضیح بده، میخواد لذت معنوی اون دنیا رو برا ما توضیح بده. با چی بگه؟ ابزارشو داره به ما بفهمونه که اونجا من چی میخوام داشته باشم؟ نداره. چون من نمیفهمم چی میگه، من فقط چیزایی رو میفهمم که دیدم،
با این حواس پنجگانم لمس کردم، غیر این رو نمیفهمم. به خاطر همین، همونطوری که من برای توضیح چلو کباب این دنیا برای بچه ناچارم از همون چیزی رو که دیده بهش توضیح بدم، خون گلیز و گازدار، فاصله خون، اونم اون خون رو با چلو کباب ببینید شما. حالا اون میخواد بگه آقا جان شما اون دنیا یه نعمتهایی رو خواهید داشت. چی بگه؟ نمیفهمم. ابزار شناخت نعمتهای این دنیا رو ندارم، ندیدم. میگه مثلا شما باغ خواهید داشت، چون تو این دنیا من یکی از نعمتها رو باغ میدونم. شما نهرهایی از شیر و فلان خواهید داشت، شما نمیدونم هور و غلمان خواهید داشت. چه خواهید داشت؟ چه خواهید داشت؟ چون اینا رو من دیدم. غیر اینو بگه نمیفهمم. همونطور که به اون بچه بگید نمیفهمه تو رحم مادر. از این مثال، خوبی این مثال اینجاست، فاصله چلو کباب و اون خون چقدر بود. کسی که چلو کباب دیده لب به اون، نگاه به اون خونه میندازه. حالا ببینید یه گوشه از اونجا رو به این نشون بدن، یه گوشش رو به این نشون بدن، دیگه میتونه این به این لب بزنه؟ میتونه به این نگاه بکنه؟ بتونن به اون بچه تو رحم مادر بفهمونن، لذتش رو بچشونن چلو کباب یعنی چی؟ میتونه خون بخوره؟ اینی که این زهاد عالم میگن بابا از این عالم به قدر ضرورت استفاده بکنید. اینجا معنی زهد رو ببینید چقدر خوبتر متوجه میشید. دیگه نمیگید بابا این آدم بیچاره این همه لذت رو میذاره کنار، تارک دنیا میشه برای چی؟ یه گوشش رو نشون دادن بهش، یه گوشش رو بهش نشون دادن، یه تعمی رو بهش چشوندن، دیگه اینا براش لذت نیست، بدتر از لذته براش. نمیتونه با اینها حال بکنه، چون دیده نعمت واقعی یعنی چی؟ چون دیده الان تو حساره. به خاطر همین کسی که یه گوشه از اونجا رو دید، مرگ میشه آرزوش، شهادت میشه آرزوش. امیرالمومنین در توصیف متقین تو نهج البلاغه، تو خطبه متقین اگه اشتباه نکنم یا در جاهای دیگه، میفرماید لولا الاجل الذی كتب الله علیهم لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم طرفه عین. اگر نبود اون اجلی که خدا براشون نوشته و اون مدت معینی که تو این دنیا باید زندگی بکنن، یه لحظه هم نمیخواستن روحشون در بدنشون بمونه. به اندازه چشم به هم زدن طرفت عینم نمیخواستن تو این دنیا بمونن. یه جوونی که این دنیا رو دیده، نعمتهاش رو دیده، بیاید بندازیدش تو گونی، بگید تا آخر عمرت میخوای تو این گونی زندگی بکنی. حالا یه سوراخی هم میذاریم، از اونجا یک مایعاتی رو به دهنت میریزیم که زنده بمونی. میتونه تو این گونی زنده بمونه؟ جوونی که این عالم رو دیده، جنینی که تو رحم مادر میتونه نه ماه بمونه چون بیرون رو ندیده، اونی هم که تو این دنیا کیف میکنه چون بیرون این عالم رو ندیده. اما کسی که یه پرده رو زدن کنار، دید اونجا رو، عین کسیه که تو گونی حبسش کردن. اینجا معنی از دنیا سجن المؤمن رو میفهمیم یعنی چی؟ دنیا زندان مؤمنه، نه اینکه افسرده است، نه اینکه از زندگی سیر شده، نه اینکه نمیدونم الوبل، نه، یه چیز دیگر رو دیده، بالاتر رو دیده، دیگه نمیتونه اینجا رو تحمل. این یک جوونی که این نعمتهای بزرگ دنیا رو ببینه، وسعت دنیا رو ببینه، بعد شما حبسش بکنی تو گونی. یه مؤمنی وسعت این عالم رو ببینه، لذتهای واقعی این عالم رو ببینه، بعد شما بیای حبسش بکنی توی چی؟ توی این قفس دنیا. نمیتونه بمونه. فریاد میزنه علی که علاقه علی به شهادت از علاقه بچه به سینه مادرش شدیدتره. بچه رو از شیر گرفتنی دیدی چجوری ناله میزنه، میگه علاقه علی به شهادت اینه. من اینجا اینو میگم، ببینید شهدایی که اینطوری بودن رو جایگاهشون رو بشناسیم، فاصلمون رو با اونها بدونیم. اینا الکی نبودن، یه چیزهایی رو دیده بودن که نمیتونستن تو این دنیا بمونن و علاقه مندانه تو این وادی وارد شدن. من امشب بحثم این نبود، دیگه تقدیر ما رو به این سمت کشون. ببینید ثمره ایمان، کارکرد ایمان رو تو زندگی اینجا با این نگاه ببینید شما. اگر انسان ایمانش رو به اون حد برسونه که مسئله مرگ رو برای خودش حل کرده باشه و عاشقانه دنبال مرگ و شهادت بره، مهمترین مؤلفه استراب انسان تو این دنیا خطر احساس خطر مرگ و نابودیه. چون احساس نابودی و مرگ میکنه میترسه و دنیا براش تلخ میشه. شدیدترین ترس، ترس مردنه دیگه. شدیدترین مصیبت اینه که احساس بکنی داری از دنیا میری. کسی که این رو برای خودش حل کرده باشه، عاشق این شده باشه، ببینید زندگی تو این دنیا چقدر براش لذت بخش میشه. والله دیگه عنصر اصلی غم و درد رو گرفته از خودش. چون همتون رو جوون میدونم و همتون رو تحصیل کرده، اینها رو این بحث ها رو هرجا نمیشه مطرح کرد. منم خیلی سعی میکنم ساده بگم، دیگه جای توضیح بیشتر از این نیست. امیدوارم که بتونم اون چیزی که ته دلم هست رو برسونم، شما هم اون چیزی رو که من میخوام رو بگیرید. ببینید کار کرده ایمان به کجا میرسه. وقتی ایمان به یه حدی رسید، مشکل مرگ انسان رو حل میکنه. انسان عاشق مرگ میشه، شهادت. وقتی کسی که دیگه از مرگ نترسید، چی میخواد زندگیش رو تلخ بکنه؟ آقا گشنگی بکش، آخرش میمیرم دیگه، به لگاه الهی میرسه. آقا شکنجه میدم، آخرش میمیرم دیگه، به اونجا میرسه. آقا سخته برات، سختی که بیشتر از مرگ نیست، از مرگ که اونورتر نیست، عاشق مرگم. چقدر از زندگیش لذت میبره. دیگه هیچی نمیتونه ناراحتش بکنه، افسردش بکنه. چقدر صبح تا شب میگرده، چون اونجا رو دیده، لذتش رو درک کرده، یه پرده رو براش دادن کنار، صبح تا شب تلاشش اینه اونجا برای خودش بساط بهتری رو پهن بکنه، بساط عیش و نوش فراوانتری رو پهن بکنه. دیگه این بحث رو من جمع بکنم، از بحث خودمون دور شدیم. آقا جان حرفمون این بود، گفتیم حلوای تنترانی تاخ نخوری ندانی. اینا کی هن؟ اینا یه لذتی رو بهشون نشون دادن، یه پرده رو، یه گوشه پرده رو زدن کنار براشون، یه لذتهایی رو درک کردن. وقتی دیگه هر چقدر لذتی که بیشتر درک کردن، دیگه دوریشون از این دنیا بیشتر میشه. غیر از اونهایی که دکون باز میکنن برای خودشونا. دیگه علی رو ملامت نکنید که چرا نمیتونه این غذاهای دنیوی رو بخوره و میره نان علی رو که علی میگه، به علی میگه گرسنمه، میگه اونجا نان هست، اگه تونستی برو بخور. بعد میره با زانوش میشکنه نون خشک رو، بعد میبینه نمیتونه بخوره، میره داخل شهر، میبینن یه خونه احسان و سفره پهن شده، میرن میخورن. بعد امام حسن امام حسین میبینن داره یه غذایی رو برمی‌داره، میگه کجا میبری؟ میگه والا تو نخلستان یکی رو دیدم بنده خدا نون خشک داشت میخورد، بذارید یه ذره از این غذا ببرم اون بخوره. گفتم بیچاره این غذا مال همونه که داری میخوری. چطور به کسی که چلو کباب خورده دیگه نمیتونی خون بخورونی؟ علی که یه چیزای دیگر رو دیده نمیتونی بهش اینا رو بخورونی. فریاد میزنه دنیا غری غیری، برو غیر منو فریب بزن. من دیگه تو رو شناختم و بالاتر از تو رو شناختم، تو رو ستلاقه کرده. دیگه با اون مثال جنین و خون و این چلو کباب رو زدم، اینها خوب جا میفته، خوب میفهمیم علی این کار رو میکرد یعنی چی. دیگه اونایی که از لذت‌های دنیوی دست میکشن رو احمق فرض نمی‌کنیم که این همه لذت‌ها رو میذارن و میرن، حال نمی‌کنه تو زندگیش. یه بار نشده تو این عروسی ها ببینیمش، بدبخت، اونم زندگی درست کرده برای خودش. نمیفهمیم یعنی چی، و منم بیشتر از این دیگه نه توانشو دارم نه وقتشو داریم توضیح بدیم. بالاخره تو این حرفمون این بود، یه لذت‌هایی هست تو این عالم، متاسفانه ماها چون نچشیدیم اصلا احساس هم نمی کنیم که دنبالش بریم. این اصل بدبختیه، چون ما تا حالا نچشیدیمش اصلا بهش احساس نیاز نمی کنیم. چطور یه غذایی رو تا حالا نخورده باشیم دیگه بهش اصلا میلی بهش احساس نمی کنیم؟ یه غذایی رو نخورده باشیم دیگه اصلا نسبت بهش هیچ میلی احساس نمی کنیم. نسبت به این لذت هام چون نکشیدیم نچشیدیم هیچ میلی احساس نمی کنیم و محروم و خسرت دنیا از این دنیا میریم. این شبا از امام حسین اینا رو بخوای،
بابا کسایی بودن آیت الله بهتتی بوده که میگفته اگر پادشاهان عالم میدانستند که در یک رکعت نماز چه لذتی هست، حاضر بودن تمام دارایی خودشون رو بدن تا لذت این یک رکعت رو درک بکنن. لذت به معنی واقعی لذت، هر چی که از لذت میفهمید. لذت، لذت یک معنی بیشتر نداره. لذت انواع داره، کیفیت داره، مراتب داره، اما لذته. حالا ببینید اونی که لذت این مهپاره و غیر مهپاره و این مجالس عروسی رو ترک کرده و اون لذت ها رو درک کرده، او برده و بیشتر کیف کرده تو این دنیا، یا کسی که نه خودش رو به همین لذت ها محدود کرده. واقعا لذته، لذت به معنی حقیقیه، حاضر دنیاش رو بده به خاطر اون لذت. کسی تو آنتالیا لذت میبره، خودم دیدم، به والله رفقای خودمون بود، ماشینش رو میفرسته تا بره تایلند اون لذتش رو ببره. تایلند هم که میشناسید، حاضر ماشینش رو بده تا به اون لذته برسه، لذتی رو درک کرده. والله اینا همه هستیشون رو میدن تا اون لذت رو درک بکنه. واقعا لذت زندگی هیئتی که عشق میریزه، اینا عشق جزع نیست، عشق مصیبت نیست. اگه عشق جزع بود چرا بعد هیئت و بعد این گرگه ها انسان احساس سبکی میکنه، انسان سبک بالی میکنه، احساس فرح میکنه؟ دیگه این حرف ها به قول معروف دراز دامن است که چونه من اگه گرم بشه دیگه ولتون نمی کنم. اخ اخ 43 دقیقه حالا از بحث خودمون دور موندیم، اون سوالی که اول مطرح کردم برای خودتون. وقتم تمام شد، چونم گرم شد، نه خودتون فوت کردید همون مسئله که اول گفتم، چونم گرم نشه، نه کولری پنکه هیچی نذاشتید و چونم گرم شد و ولتون نکردم. فقط در مورد اون سوالی که اول مطرح کردم اونو سریع فقط این جوابش رو بگم دیگه، توضیحاتش رو ببخشید دیگه فرصت نشد، امشب امشب آخرمونه. گفتیم چرا میخواییم و نمیدن؟ یک، خود این خواستن نعمتیه که به ما دادن. دو، کمترین چیزی که به ما میدن اون چیزیه که اون رو میخوایم. حداقل چیزی که به ما بخوام بدن، کف کف این دعایی که ما کردیم، کف نتیجه‌ای که میخوایم بگیریم، کمترین نتیجه‌ای که میخوایم بگیریم چیه؟ این استش که اونی که خواستیم رو به ما بدن، کفش اینه. بالاتر از این چیه؟ خدا میبینه این به صلاح من نیست، اینو نمیده به من، نگه میداره یه وقت بعد یه چیز خیلی بهتر از این رو به من میده. بچه است، میاد از پدرش دوچرخه میخواد، پدر میدونه اگه این دوچرخه رو سوار بشه میخواد بیفته فلج بشه، تا آخر عمر فلج بمونه، براش دوچرخه نمیخره. اما تو ذهنشه یک دو سال بعد که تونست سنش رسید گواهی نامه گرفت یه دونه پورشه براش بخره، ویتارا براش بخره، حالا هر اسمی که این ماشین خوشگلا که میذارید براش. این بچه خودشو میکوبه زمین میگه بابا دوچرخه رو بخر. یه نفر رد بشه بهش میگه آدم بدبخت بخیل، یه دوچرخه رو براش نمیخری. اما اگه بدونن با این دوچرخه میخواد تا آخر عمر فلج بشه و بعدش میخواد چی میخواد بهش بده، بهش احسن میگن. این بچه خودشو بکوبه هم زمین، خودشو بکشم بهش نمیده، چون میدونه میخواد بدبخت بشه با این دوچرخه. خب یک، کفش اون چیز رو که میخواییم میده. اینا نده ضررمون باشه. اگه این به ضرر ما باشه چیکار میکنه؟ نگه میداره یه چیز بهتری رو تو این دنیا میده. یا نه، اینا رو تو نهج البلاغه ببینید، نامه 31 رو ببینید، جاهای دیگه هم ببینید اینا رو. من چکیده اونها رو دارم بهتون میگم، جمع بندی شده شو دست بندی شده شو میگم. یک، کفش خاصی خودمونو میده. دو، اینو نمیده چون به نفعمون نیست، نگه میداره بزرگترش رو میده، بهترش رو میده. سه، اینم نده یک بلا سختی رو به خاطر این دعا از ما دفع میکنه. بلایی رو به خاطر، یه بلایی نوشته شده بود، یه بلایی سر بچه‌م می‌خواست بیاد، پدرم، مادرم، زندگیم، اون ازم دفع می‌کنه. اینم نشد، نگه می‌داره تو دنیا، تو آخرت نامه اعمال رو که بهش میده می‌بینه چه عمل‌های فراوانی براش نوشته شده. میگه خدا اینا کجا بود؟ میگه این اون دعاهایی هستش که تو دنیا خواستی و به نفعت نبود، عوضش رو اینجا دادم. روایت میگه اونجا اونقدر نعمت بهش میدن که آرزو میکنه کاش تو دنیا، سلام علیکم، کاش تو دنیا هیچ حاجتم برآورده نمیشد،
هیچ حاجتم، همش رو اینجا میدیدم. حرف معصومه دیگه.
پس کفش حاجت خودمو میده. بابا جان یه نفر رفتم پیشش یه چیزی رو خواستم که به نظر من بود اونو نداد، همین لطفه. یه بچه رفت چاقو رو از پدرش خواست، پدر به چاقو نداد، لطفو کرده، تموم شده، لازم نیست بعدش چیزی بده. این لطف، این نداده دفع ضرر کرده. اما کرم خدا رو ببینید، میگه اومدی در من، به ضررت بود ندادم، اما به همین لطف اکتفا نمی کنم، صبر کن، بهترش رو سر موقعش بهت میده. نه، اون بلایی که نوشته شده بود سرت بیاد اون ازت دفع میکنم،
نه، تو اون دنیا طوری بهت نعمت میدم که آرزو میکنی کاش تو دنیا هیچ نعمتی از من برآورده نمیشد، هیچ نعمتی، کاش همش رو اینجا میدیدم.
آقا اینا رو میگی دلمون خوش باشه،
چی من حاجت رو میخوام نمیده.
بازم بر میکردیم خدا رو قبول داریم، اگه نداریم بیایم سر کلاس. ما اینو به کسی میگیم که خدا رو قبول داره، رحمانیت خدا رو هم قبول داره، محبت خدا، نحن اقرب و الیه من حبل الورید رو قبول داره، همه اینا رو قبول داره. بعد این مشکلات رو میبینه، بهش میگیم خدایی که اینطوری شناختیش اینطوری داره جواب تو رو میده، اینطوری کریمه. دیگه بیشتر از این اگه باشه دیگه فکر کنم بد و بیراهای ته دلتون به زبونتون بیاد بگید که دیگه ما رو ول نمیکنی. ببخشید اگه امشبی بیشتر از اون وقت مشخص وقتتون رو گرفتم و به قول معروف گرفتار خودم کردم.